هستی یا کشاورزی بکنه به راحتی بانک ها منابع مالی براش تامین بکنن، بعد مثلا برای بخش مسکن تامین نکنن. این یک ولیه و
حالا بخش مسکن آقای دکتر شاید اصلاً میخوام کلامتون رو قطع میکنم چون بحث ملیه، یه موقع است مثلا یه فعال اقتصادی مراجعه میکنه یا یه بخشی مراجعه میکنم، ولی الان خب به حال موضوع مسکن از نیازهای اولیه و به حال درجه یک مردم هست، به حال کشور هم الان درگیر یک بحرانی است به نام بحران مسکن، قیمتهای سر به فلک کشیده، هم حوزه خرید و فروش هم اجاره واقعا مردم رو کلافه کرده. از اون طرف به حال ما ظرفیت‌های خوبی در حوزه بانکی داریم که میتونه کمک بکنه به اینکه مسکن ارزان قیمت ساخته بشه، با افزایش عرضه به حال کمک بکنیم که قیمت به اون تعادل خودش برسه.
حالا اینجا شاید یه بحث کارشناسی بین بنده به عنوان مهمان و شما هم به عنوان مجری برنامه باید با هم دیگه داشته باشیم، اول نظراتمون یکی بکنیم که آیا کاهش قیمت مسکن ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی هست؟
نه، من بحثم اینه که اگر بریم حالا روی سناریوی افزایش عرضه اگر بخوایم صحبت بکنیم، که به هر حال الان خیلی کسایی که حالا تو انبوه سازی مشارکت دارن، شرکت هایی که کار ساختمون سازی اونها انجام میدن، معتقد هستن که اگر به هر حال تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشون قرار بگیره، اونها هم میتونن مسکن ارزان قیمت در واقع تأمین بکنند و تولید بکنند و حتما این حلقه‌های زنجیر نهایتش به این منجر میشه که مسکن ارزان قیمتی هم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار میگیره.
حالا شما یه صفتی به این تسهیلات اضافه کردید به عنوان تسهیلات
ارزان قیمت.
ارزان قیمت، حالا با این صفت یه مقداری
کار سخت میشه.
نه، کار راحت میشه. راحت میشه و شما جواب خودتون رو تو همین بیانی که دارید با این صفت ارزان قیمتی که بهش اضافه کردید خب ارائه میکنید دیگه، توش تو دل این بیان خودتون هست. من از اونم چند وقت دارم اگر
ما در حد 4 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
خب حالا چند دقیقه شو شما میخواید صحبت
کنید؟ من صحبت نمی کنم، ببخشید، من شاگردی میکنیم و به حال وارد مباحث شما میشیم.
خواهش میکنم، من حضرت منم معبادم که بشنوم و شاگردی بکنم.
لطف دارید، بزرگوارید، ما در خدمتتون هستیم. 4 دقیقه فرصت دارید.
فرصت هست حضرت کنم حضرتتون که من میتونم اینطوری بگم که این گلهی که شما از باب عدم تأمین مالی بانکی برای یه بخشی مطرح فرمودید، تا اونجا که من میدونم اطلاع دارم توسط همه فعالین بخش‌های مختلف وجود داره و اون هم به دلیل اینه که بانک‌ها دچار تنگنای مالی شدن، نه به دلیل اینکه بخوان مثلا به بخش مسکن اعتباری ندن و به بخش دیگه اعتبار بدن.
درسته،
این یک بلیه و یه آفتیه که ناشی از اون سیاست‌های غلط استفاده نابجا و استفاده زیادیه دولت از منابع بانکی بوده و اون داستان سود بانکی، جنگ سود بانکی بانک هم که بود، این رو تشدید کرد و بانک ها الان 2 سالی هست که حداقل 2 ساله که دچار پدیده شدن که همه اینو به عنوان تنگنای مالی میشناسیم، منابع مالی جدیدی ندارن، نتونستن تجهیز منابع مالی بکنن که پرداخت اعتبار بکنن و البته یک تصمیم درستی که بانک مرکزی گرفته این که به بانک ها پول از پای پولی پول پرقدرت بانک مرکزی رو تزریق نکنه، بهشون بگه که شما هر منابعی که میخواید به مردم بدید، تسهیلاتی میخواید بدید، از منابع خودتون باشه و این تصمیم درستی بوده در مقابل زیاده روی که از قبل کردن و اضافه برداشتای شدیدی که بانک ها از بانک مرکز داشتن. اما نکته بعد این که افزایش قیمت ها چه در مورد بخش مسکن چه در مورد سایر کالا و خدمات که این روزا هممون دوچارش هستیم و ملاحظه میکنیم، موجب افزایش قیمت مسکن هم شده.
بله،
مثلا اون تصمیمی که تصمیم غلطی که گرفته شد و موجب شد که یه مقداری از منابع مالی و نقدینگی جامعه بیاد و در بخش مسکن قرار بگیره و افزایش قیمت اون رو شامل بشه و ادامه اون هم باز رشد نقدینگی تداوم یافت. همین امروز هم که ما داریم با شما صحبت میکنیم نسبت به روز گذشته حداقل 1500 میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده. روزی 1500 میلیارد تومان این نقدینگی اضافه میشه، کالا و خدمات رو گرون میکنه و به نتیجه مصالح مورد نیاز، تک و زحمه کارگر، از کنم حضورتون که خدمات مورد نیازه برای ساخت مسکن اضافه میکنه. بخش بزرگی از افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست. بخشیش هم البته سفت‌بازی و دلال‌بازی تو بازاری که با این قسمت اخیر یه مقداری کنترل شده. اما یه دقیقه آخرش هم بخوام عرض بکنم با اون این که سقف پرداخت تسهیلات برای احداث مسکن در بانک ها اونچنان در هر بانک نسبت به سرمایه خودش اونچنان محدود نیست، اما وقتی این وام مسکن میتونه به نتیجه‌ای برسه برای مردمی که میخوان مسکن رو بخرن که اجازه تبدیل وام دوران مشارکت به دوران فروش اقساطی ایجاد بشه، یعنی اگر من برم برای ساختن یه مسکن بخوام مثلا 300 میلیون تومان وام بگیرم از یه بانکی، خب بعد از اینکه تموم شد اگه بخوام بفروشم اون 300 میلیون تومان اون زمانی به عنوان وام مسکن کمک میکنه به بازار مسکن که قابل تبدیل به فروش اقساطی بشه، یعنی خریدار بتونه این ملک رو، این آپارتمان رو با اون وامش بگیره و اقساطی به بانک پس بده. چون کالا و خدمات مورد نیاز برای بخش مسکن گرون شده و افزایش پیدا کرده، افزایش خیلی لجنگو سیفته پیدا کرده مثل بقیه افزایش که پیدا کردیم توی مملکت، این رقم مورد نیاز برای وام مسکن که باید فروش اقساطی بشه، اقساطش طوری میشه که آدمایی که با درآمد معمولی زندگی میکنن نمیتونن قسط اونو بدن. پرداخت قسط وام مسکن ولو اینکه اقساط مثلا 15 ساله 20 ساله هم بتونه تقسیط بشه، خب این توسط مردم عادی مقدور نیست، شاید چند برابر حقوقشون باید قسط بدن که خب این مقدور نمیشه و این مانع بزرگ تو بخش مسکن است به نظر من. راه حل قضیهش هم از کنم که از این بر افزایش قیمت و سطح اون قیمت هایی که الان دیگه تورم خودتون میدونیم مثلا 40% خوشبینانش رسیده، افزایش حقوق مردم که البته خودش نقدینگی رو اضافه میکنه و همینطور از کنم حضورتون که حل مشکل تعیین‌های مالی بانک ها از طریق افزایش انگیزه های افزایش سرمایه بانک ها. بانک ها الان خودشون با این منابعی که دارن و با این سرمایه بسیار محدودی که دارن که الان با این افزایش قیمت های سرمایه بانک ها خیلی نسبت به جی ام بی ما کاهش پیدا کرده، توان برداخت منابع تسهیلاتی بانکی برای رشد فعالیت اقتصادی رو ندارن. الا و لابد یک روزی باید دولت و بانک مرکزی به این نقطه برسه که انگیزه های مربوط به سرمایه‌گذاری در بانک در سیستم بانکی رو اصلاح بکنه، بخش خصوصی البته با نظارتایی که براش بشه و خطاهایی که بانک‌های خصوصی تو این چند سالی کردن جلوش گرفته بشه، بانک‌ها بتونن افزایش سرمایه بدن. برای بانک‌های دولتی هم به همچنین، بانک‌های دولتی هم برای اینکه بتونن سالم و سلامت کار بکنن الا و لابد باید که افزایش سرمایه بدن. حالا دیگه 4 دقیقه را پر شد.
بله خیلی متشکرم.
اگر فرصت دیگری باشه
خیلی متشکرم. ان شاءالله که باز هم در فرصت‌های آتی خدمتتون باشیم. به هر حال من یه برداشت که از فرمایش در سل داشتیم این هستش که به هر حال موضوع به حال کاهش منابع جدید یا تجهیز جدید منابع مالی برای بانک هاست که به حال نمیتونن اون ظرفیت های لازم رو برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله حوزه مسکن ایجاد بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مزایایی. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص عدم حمایت جدی بانک ها از موضوع ساخت و ساز مسکن در کشور گفتگوی من رو شنیدید با دکتر مظاهری از رؤسای کل پیشنه بانک مرکز. از آن شنونده ساعت 19:39 دقیقه است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیمکی ما هم 3010-35. دعوت میکنم با بخش خبری برنامه هم همراه باشید. رئیس جمهور گفت به تحریم کنندگان ایران توصیه میکنم برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارن. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت ترامپ ظرفیت‌ها و حقایق توانایی‌های ایران را اصلا نشناخت و بر مبنای توهمات خود اقدام کرد و ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران بعد از 2.5 سال جنگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکست سیاست‌های بین‌المللی او از دلایل شکست ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا. خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های جامعه عشایری کشور در حوزه اقتصادی. آقای مهندس شاپور علایی مقدم، سرپرست محترم سازمان امور عشایری کشور، در این بخش با ما همراه هستند. جناب علایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو.
متشکرم آقای علایی بزرگوار. خب آنگونه که آمارها نشون میده ظرفیت عشایر حدود، اگر اشتباه نکنم، 200,000 تن گوشت قرمز در سال هست که این ظرفیت قابل توجهی است. فکر کنم درصدش هم اگر بخوام بین 20-30% جامعه عشایری و جامعه زحمتکش عشایری کشور کمک میکنم به تامین گوشت مورد نیاز کشور. چه تلاشی شده در سازمان امور عشایری که بشود این ظرفیت ها رو ارتقا داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه عشایری کشور به عنوان گروه هدف اجتماعی سوم که در راستای امنیت غذایی توسعه پایدار دارن تلاش میکنن و با کمترین مزاحمت به دولت و حاکمیت بیشترین اثرگذاری رو در چرخه اقتصادی مملکتمون مخصوصا در تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور دارن. عشایر عزیز دارای 23 میلیون رأس انواع دام‌های سبک و سنگین هستند که عمده دام عشایر دام سبک هست.
بله.
و اونچنان که استحضار دارید در کشور ما بالغ بر 860,000 تن نیاز گوشت قرمز هست و از این میزان 25% گوشت قرمز که 200,000 تن هست توسط عشایر با بکارگیری استراتژی کوچ یعنی ییلاق و قشلاق داره انجام میشه و توجه به جامعه مولد عشایر از ضروریات کشور ما مخصوصا سازمان امور عشایر هست که ما بتوانیم عزیزان رو کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم. در راستای همین بحث خودکفایی در گوشت قرمز و تداوم امنیت غذایی، سازمان امور عشایری طرح ملی رو داره که تحت عنوان طرح ملی زنجیره تولید گوشت قرمز تا سر سفره مصرف کننده که در این راستا طرحی تدوین شد، تصویب شد و به مجلس ارائه شد و در طول 3 سال اخیر 1% ورودی صندوق توسعه ملی از محل بند به ماده 52 به بحث کمک به زنجیره تولید گوشت قرمز تسهیلات پرداخت میشه.
درسته.
و
با چه نرخی آقای مهندس؟
2 نرخ ما داریم.
بله.
که یه نرخش در بحث مناطق برخوردار و یکیش هم در بحث مناطق کمتر برخوردار هست.
درسته.
در مناطق برخوردار با 10% سود بانکیه و در مناطق کمتر برخوردار بین 6-8% هست. که سالانه به طور میانگین 250 میلیارد تومان اختصاص پیدا میکنه و کمک میشه که عشایر عزیز دام خودشون رو نارس عرضه نکنن و همچنین در بکارگیری بحثای تحقیقاتی از جمله اصلاح تغذیه، اصلاح نژاد و با کمک کارشناسان و مروجین ما بتونن که دامشون رو در زنجیره تولید با کمترین زمان ولی بیشترین بهره‌وری به بازار عرضه بکنن.
بله. آقای مهندس علی، ما در حد دو دقیقه وقت داریم. حالا یه سوالی هم من داشتم، با یک دو تا از دوستان صحبت می‌کردم تو ایلام اشاره می‌کردن که به حال گاهن ظرفیت‌های کشتارگاهی صنعتی اونجا برای ورودی‌های دام جامعه عشایری بسیار پایینه. اینا رو شما بررسی کردی؟
ببینید، عشایر 10 میلیون رد سالانه دام عرضه می‌کنن در کل کشور.
بله.
و این ممکنه که در به تناسب اون زاد و ولد و اون روش هایی که به کار می گیرن از جمله همزمان سازی فهلی و دوقلوزایی و کارهای اصلاح نژاد که تقریبا 3-4 سال شروع شده فرق بکنه.
درسته.
ولی ما ظرفیت کشتارگاهی در کشور کم نداریم.
بله.
ما عمدتا در جامعه عشایری بحث پس از تولید هست، یعنی دام زنده که عرضه میشه توسط شبکه تشکل ها و تعاونی همون بنامون بر اینه که خرید دام زنده، کشتارش، قطبندی، بستبندی، لیبل زنی تا سر سفره مصرف کننده رو تعقیب بکنیم، که در این راستا کارهای خوبی انجام شده و میخواییم که درآمد تولید عشایر به جیب خود عشایر بره، که یه زنجیره تولید تعریف کردیم که توسط شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های ما تعقیب میشه.
بله.
و این یه خیزش جدیدیه در جامعه عشایری. قبل از این بالاخره اون واسطه‌ها و دلال‌ها دام عشایر رو با قیمت بسیار پایین خریداری می‌کردن و منفعت اقتصادی و اون جایی که تولید اقتصادیه و منفعت برای عشایر ایجاد می‌کنه، متأسفانه عشایر از این زنجیره خارج می‌شد.
درسته. حالا انشالله که این اتفاقی که حضرت عالی فرمودید در قالب این طرح بیفته در جامعه عشایری و به حال قشر عشایری کشور که واقعا زحمات زیادی را متحمل میشن بتونن به حال آیدی بیشتری رو نصیب بشون بشه. خیلی متشکرم آقای مهندس علایی.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون.
سلامت باشید.
از برنامه‌ای که تدوین کردید برای جامعه زحمت.
خواهش میکنم. ما در خدمتتون هستیم، ان شاءالله بتونید باز هم در فرصت هایی خدمتتون باشیم و اخبار بهتری رو از جامعه عشایری از زبان جناب عالی بشنویم.
ان شاءالله، به امید خدا.
متشکرم. شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. از شنونده نگاهشین به ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری کشور، آقای شاپور علایی مقدم، سرپرست سازمان امور عشایری کشور، در این بخش با ما همراه بودن.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان همراه میشیم با جناب دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهقانی نیا سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم از سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. ما امشب اینقدر وقتمون ضیق است، در حد 4 دقیقه در خدمتتون هستیم. آخرین اخبار و رویدادهای مجموعه شما رو بشنویم.
اگه خیلی سریع بخوام خدمتتون عرض بکنم، ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار قرار میدید، ما هماهنگی رو بین ستاد و بانک مرکزی انجام دادیم در خصوص دادکاوی‌های مربوط به تراکنش‌های ارزی و ریالی و به نوعی گام‌هایی رو داریم با همکاری همدیگه برمی‌داریم که بشه ارتباط و اتصال متناظر تراکنش های ارزی و ریالی کشور رو محقق کرد. میدونید اگر انشاءالله خداوند توفیق بده و این اتفاق بیفته، شفافیت خاصی روی تعامل های الکترونیکی و تبادل های این حوزه به وجود میاد که امکان رصد و نظارت رو برای هم بانک مرکزی و هم ما مهیا میکنه و نتایجی هم که استخراج شده به عنوان نتایج پایلوت بسیار شگفت انگیز بوده. حالا باید یه زمان موسعی رو میپذیره که ما این موضوع رو بازش بکنیم.
بله.
یکی دیگه از اقدامات هماهنگی بوده که این هفته بین نیروی انتظامی پلیس راهور، فاوای پلیس راهور، بین فاوای ناجا و سازمان راهداری همراه نقل جاده‌ای به وجود اومده در خصوص برقرار کردن نزدیک به 100 سامانه الکترونیکی دوربین ثبت تخلف تردد و WIM که ما بهش میگیم همون ویتین موشن ها یا امکان سنجی وزن حامل در حین حرکت، که این امکان رو به ما میده این داده رو بذاریم کنار داده سامانه بارنامه برخط و بدون اینکه مانعی ایجاد بکنیم برای راننده و حامل متوجه بشیم که آیا این حاملی که داره در مسیرهای کشور تردد میکنه دارای مجوز بارنامه برای تردد هست یا نه.
بله.
به صورت اتوماتیک این رو متوجه میشیم و بهش ارسال میکنیم این موضوع رو و میتونیم مورد اعمال قانون قرارش بدیم و ظن به حمل کالای قاچاق توسط اون حامل رو بالاتر ببریم.
درسته.
یکی دیگه از اقدامات این هفته به لطف خداوند امضای دستورالعمل توسط دستگاه‌هایی بود که توی حوزه حفاظت از همین دوربین‌ها وظیفه داشتن، چون یکی از این مشکلات این بود که با هزاران زحمت این سایت‌های الکترونیکی در مسیرهای تردد پهنه کشور فعال میشن.
بله.
ولی مورد حجم، مورد حمله، مورد ضربه برخی از گروه‌ها و افراد قرار می‌گیرن و نیازمند اینه که هر دستگاهی به فراخور اقتضایی خودش و شرایط خودش محافظتی رو در حوزه مسئولیت خودش بپذیره که دستورالعملی استخراج شد و مورد تایید قرار گرفت، اعضا امضایش کردن که انشاءالله ارسال میشه برای جلسه اعضای اصلی ستاد و به امضای رئیس جمهور ابلاغ میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از جناب آقای دهقانی‌نیا که به حال مدیریت زمان فرمودید و در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون خیر باشه و خدا نگهدارتون. از شنونده در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای دهقانی‌نیا رو شنیدیم، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. و 51 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
سیاست بدون خط و خطی.
خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های آقای رئیس جمهور که گفتن برخی به دنبال جلوگیری از پایان تحریم‌ها هستند. آقای دکتر مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب مقتدایی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عسکری، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام میکنم، به همکاران شما که کمک میکنن صدای ما به مردم برسن.
سلامت باشید. محبت ادای دکتر مقتدایی بزرگوار. آقای دکتر، از نگاه شما در واقع این موزه رئیس جمهور که اعلام میکنن که به حال برخی به دنبال این هستن که مانع از پایان تحریم ها بشن، آیا اشاره آقای رئیس جمهور به داخل هست یا به خارج؟
والا من حقیقتش ترجیح میدم که تحلیل بکنم که آقای رئیس جمهور چیزی رو دارن میگن که در واقع در درون کشور نیست، در خارج از کشور. البته بالاخره اگر خیلی واقع بینانه هم بخوایم صحبت بکنیم، این حرف ها در شرایطی داره مطرح میشه که ممکنه برخی از افراد تحلیل های دیگری هم داشته باشن. حالا اینکه شما و ما چه برداشتی بکنیم، ممکنه که برداشت هامون یکسان باشه یا متفاوت باشه، ولی
خود شما برداشتون چه هست آقای دکتر مقتدایی؟
من ترجیح میدم به آقای رئیس جمهور به عنوان نماینده ملت عرض بکنم که امروز همه در کشور به دنبال این هستن که اقدامات راهبردی انجام بدن برای اینکه تحریم ها و فشار تحریم ها متوقف بشه و خونسا بشه. بلکه
بله.
و از زاویه مجلس من عرض میکنم که مجلس 11 خیلی تلاش کرد تا آتمه تحریم ها رو شاهد باشیم، چون بخشی از امتیاز دهی هایی که توی سالهای گذشته انجام شده بود یک روندی رو ایجاد کرده بود، گویی توقعی از طرف مقابل، از طرف این کشورهای بعضن قلدره در سطح بین المللی بود که ما فقط باید به عنوان ایران امتیاز بدیم و حقی برای گرفتن امتیاز نداریم، و این روند رو در واقع مجلس 11 با همین مصوبه اخیرش اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها عملا متوقف کرد و نشون داد که مجلس 11 به عنوان یک مجلس رشید، به عنوان یک مجموعه ای که برآمده از کاست ملت، اینها با رأی مردم اومدن در مجلس، نشون داد که بالاخره منافع ملت رو فدای رویاها نمی کنیم ما، که بگیم حالا شاید فلان اتفاق بیفتد، انشاءالله می افتد، به قول فلان وزیر امور خارجه یا آمریکا گفته نمیدونم فلان. اینا در واقع در قد و قواره و شأن یک ملت نیست. ملت ایران با سابقه تمدنی هزاران سال، با امکانات و دارایی های خیلی قوی که داره، با قدرت ملی که در اختیار داره، با مردم هوشیار و همیشه در صحنه‌ای که داره، با سابقه و تجربه تاریخی که داره، مقاومتی که در دوران دفاع مقدس کرده و یک وجب از خاکمون رو ندیم، عزت ملت ایران حکم میکنه که تحریم ها رو به سرعت خونسا بکنیم. من الان خطابم به آقای رئیس جمهور اینه که حرفای دو پهلو و چند پهلو زدن جز این که ممکنه کدورت های ایجاد بکنه راهگشایی نیست، و این حرفی که الان آقای رئیس جمهور میزنن، مجلس به سرعت آمادگی داره که اگر ایشون میدونه که جایی داره کاری انجام میده و در داخله، ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت نظارت داریم، به ما بگید تا دنبال بکنیم، پیگیری بکنیم، مشکلاتی اگه دارید میخواید حل بشه لایحه بیارید، کدوم لایحه رو آوردید که ما در واقع در پذیرش اون امتناع کردیم. بعد از روال ها تشریفات قانونیش باید بشه. امروز هم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ببخشید، یکی از دبیران هیئت رئیسه در مجلس شورای اسلامی توضیح داد که تعداد لایحه هایی که الان اومده همون لایحه هایی که در مجلس دهم بوده، و مجلس دهم که حالا به قول بعضی خیلی در واقع با دولت انگار هرچی دولت میگفتن چشم، این تلو تعبیر شاید خیلی هم دقیق نباشه، ولی اینا مونده های اون دولت بوده، اووردن اون مجلس بوده، اووردن اینجا. در این حال ما همه اونها رو اعلام وصول کردیم، تشریفات اداریش داره طی میشه، بعضی هاش رو حتی تصدیق کردیم، اما حرف اینجاست الان اگر آقای رئیس جمهور واقعا مانعی میبینن، لایحه بیارن، لایحه هاشون رو با فوریت بیارن، ما هم در مجلس در اولویت قرار میدیم به سرعت. منتها نیوردن، فقط بعضی از صحبت ها میشه، این صحبت ها بعضی هاش نشون میده که بخشی از نواقص وجود داره، خود دولت هم پذیرفته، شخص آقای رئیس جمهور پذیرفتن، اما شاید الان زمینه ای میکن برای اینکه توجیه هم بکنن، بگن حالا ما کمتر تقصیر داریم. ما واقعا دلمون میخواد با تمام وجود به دولت کمک بکنیم، به شخص آقای رئیس جمهور کمک بکنیم، باری از روی دوش مردم برداریم. الان وقت این نیست که بگیم کی مقصره کی مقصر نیست، وقت اینه که کار بکنیم،
درسته،
هم کارهای عالمانه و نتیجه بخش.
خیلی متشکرم از جناب عالی دکتر مقتدایی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم از شما تشکر میکنم، انشالله هم وطنان عزیزمون شب خیلی خوب و آرامی داشته باشید.
متقابلا، درود بر شما، خدا نگهدارتون. از آن شنونده در بخش پایانی گفتگوی برنامه امشب نگاهی داشتیم به صحبت آقای رئیس جمهور درباره مخالفت برخی با پایان پذیری تحریم ها. آقای دکتر مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این بخش با ما همراه بودن. فرصت برنامه ما به اتمام رسید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
تهران، رادیو گفتگو. امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
شب سرد پاییزیتون بخیر.